بسم الله الرحمن الرحیم. در جغرافیای وقت تا کجا اومدیم و حالا کجا هستیم؟ حالا بریم به کجا خواهیم رفت؟ تا اینجا روالی که اومدیم بود، بعد از اینکه یک تعریف اولیه از رجال گفتیم و تفاوت رجال، تراجم و فهرست مشخص شد و معلوم شد که ما کجاها با تراجم کار داریم، کجاها کار نداریم، کجاها با فهرست کار داریم، کجا نداریم، و همینطور حالا درایه و تاریخ و اینها گفته شد. بعد وارد ادله نیاز به علم رجال شد. در ضمن اینکه ادله نیاز به علم رجال نیست بیان کردیم که ادله مختلفی گفتیم، مثل اینکه منابع استنباط محدودن و عملا شما نیازمند به خبرهای واحد میشید، خبرهای واحد همه را معتبر نمیدانید، بعضی ها معتبر دارید، در احراز اون خبر واحد معتبر، حالا بعضی ها مثل خبر ثقه ها بیشتر، موثوق الصدوری ها کمتر، ولی بالاخره فی الجمله نیاز به رجال دارید، درسته؟ حل تعارض روایات، مرجعات صفاتی میخواید، رجال میاد. شناخت تقیه و اینها، مشخصات راوی رو میخواید، عامی بودن، نبودن، فتحی بودن، نبودن، رجال میاد. علم اجمالی به وجود اخبار مجعوله نمیذاره شما به خبرهای آحاد عمل کنید، انحلالش دوباره رجال میخواد، درسته؟ و نقدهایی که شده بود مبنای مراجعه به علم رجال را هم گفتیم و اشاره کردیم و فهمیدید که مبنای مراجعه به علم رجال که ما قبول داشتیم، خبر واحد رو قبول داشتیم چون اهم میدونستیم از حکم و موضوع، شهادت رو هم قبول داشتیم، این کار به شهادت نمیشه، چون شهادت تعدد میخواد، انضمام قرائن اطمینان آور هم قبول داشتیم، هرچند مبانی دیگری هم بود. اون جایی که همین بحث آخر رو که میگفتیم متوجه شدیم که دعب کتب رجالی را دان، کتاب رجالی را دانستن در چگونگی استفاده از اون کتاب تأثیر گذارد. الان وارد مبنای چندم میشین؟
سوم.
بیشتر شده.
یک ضرورت علم، دو مبانی مختلف برای رجوع به علم.
نه، یکی دیگه هم گفتیم.
سوم چیه؟
اون علم رجال توضیح. رو مگه نگفتیم؟
این همون مبانیه.
ها، ذهن مبانی باش. ذهن ما. حالا الان باید یک اطلاعات اولی راجع به منابعی بدیم که می‌خوایم بعداً باشون کار کنیم. البته کاملش اینه که شما خودتون با این متون کار کنید، خودتون بگید به اون کسرت برسید و از اون کسرت به ظهور برسید، این حجت برای خودتونه. ولی خب بگیم بگید کار کنید، اون طولانیه، فعلا اونی رو که مشهور است به صورت مختصر میگید که بعدا که میخوایم کار کنیم از این اطلاعات مشهور استفاده کنیم، اون قسمت هایی هم که محل مناقشه هست گلوگاهی اشاره میکنیم بعد که برای بحث اولی است. بس الان بحث اون راجع به اون سبک کتب رجالی اصلی است که چه سوالی.
الان مبنای سوم
دیگه
بنویسید
که بزنید
مبنای
سوم.
آره، دعوه کتب رجالی اصلی. کتاب شناسی رجال. بله، یک کتاب چون برای اینکه شما بتونید کار رجالی بکنید، بعد اون کتب رجالی را اجمالاً بشناسید تا از دعوهشون برای ظهورگیری ها استفاده کنید، اون ظاهرها که بعد طبق اون ظاهرها اون از اون اطلاعات بیرون بکشید. اما قبل از این که این رو بگید، این از این. اما قبلش این رو بدانید که گفتم البته در رجال همون اتفاقی افتاده که در کتب روایی افتاده و همون اتفاقی افتاده که در کتب فقهی و اصولی ما اتفاق افتاده و الان هم اتفاق و اون اینه، شما الان با یه منابع کار میکنید، اون منابع از یه منابع دست اول و اون منابع دست اول از منابع قدیمتر. تو روایت چی میگی؟ شما معمولا الان که دیگه هم سیدی نگاه میکنند، سیدی های جامع الاحادیث رو میبینند، قدیمتر هم مثلا وسائل و شیعه میبینند، خود این وسائل و شیعه یا جامع الاحادیث های بروجردی یا این سیدی هایی که مثلا الان هست، اینا دوباره نقل میکنن از شیخ صدوق و کلینی و اینجور کتابای روایی دیگه، درسته؟ خود اون کتاب هم نقل میکنن از اصول اربعه نه که طبیعتا اون اصول اربعه نه خیلی شدان نیست. سرش هم قبلا گفتم، وقتی که یه کتابی میاد، یه چیز جدیدی میاد که شما فکر میکنید نیازتون با این مرتفع میشه، سراغ قبلی نمیرید. نسل عقبتر از ما به هر طریقی تلاش میکنن که حداقل مسائل و شیعه و جواهر و کلام حداقل باید تو خونه شون باشه، که اگه کسی این نبود میگفته اصلا این تو فقه اوته، چطور یه جواهر نداره، چطور یه وسائل نداره، پس این چجوری حرف میزنه؟ اما خیلی از شماها جواهر ندارید، وسائل هم نخریدید، احساس نیاز هم نمی کنید، یه سیدی جامع الاحادیث دارید میزنید از تو احادیث رو که میخواید پیدا میکنید، پس میگید راحت تر هم هست. یا یه نمیدونم سیدی جامع فقه دارید، فتاوایی رو که میخواید از تو پیدا میکنید در دارید. یا آقای میگم من چند ما پول جمع کردم که برم ریاض بخرم، بعدم برای چی؟ با واسه که من رسال که میخواستم بگم خیلی افراد ریاض نقل میکردم، واسه اون ریاض بیدم چیه؟ که منبع از رو بیدم، خب بنده نخریدم، نیازی هم ندارم، چون هر وقت کس مراجعه میکنن اما تو سیدی نگاه میکنن، درسته؟ این اتفاق همیشه افتاده، تو رجال هم افتاده، تو اصول هم افتاده. وقتی که کتب روایی جدید مثل کلینی به بعد اومدن که با بندی های جدید داشتن، دیگه مراجعه به اون اصول اربعه نه کم شد، چون احساس میکردن نیازی ندارن، نه راحت تر هم باز. وقتی کم میشه جاش کجا میشه؟
کتاب های بزرگ
هست. الان بهار الانوار با این وضعی که داره پیش میره چند نسل اونورتر فقط که تو کتاب خونه بزرگ میشه بهار رو پیدا کرده، چون یه آقای فوت کرده و وسیع کتاباشو اونایی که مثلا ما میخواییم برداریم خدا پدرشون بیان موضوع خیلی اونایی که نمیخواد بره کتاب خونه، خب ما رفتیم برداشیم بهار هم داشت، بعد من بر نداشتم، گفته اینو بردار این خیلی چیز گرونه، گفته من جا ندارم، گفت خب بعد چه کار میکنیم آقای مادش کنم، خب تو کامپیوتر پیدا میکنم دیگه، حالا 114 جد مگه خونه های ما که مثلا قدیمیست بزرگ مثلا اونجا دیگه کتاب رو بشین، خب وقتی این تشه دو سه نسل بعد به حال جاش کجاست؟ تو کتاب خونه هست. حالا اگر اون کتاب خونه ها از بین برن چی؟ رفتن یه دیگه میشه، حالا ایشه از بین دارن، ولی در تاریخ تشیع خیلی وقتا بین رفتن. یعنی شما از 457 که کتاب سوزی کتابخانه شیخه در بغداد که شروع کنی تا سال 700 که حمله مغول نابود کردن نیشابور کلن و کتابخانه نیشابور هم زنده، یا مثلا که میرسه تو این دوره شما کتاب سوزی های متعددی دارید، از همزمان نیستن ها، مثلا 450 مال بغداد، یه مقدار جلوتر حمله سلطان محمود به ری، کتاب سوزاندن کتاب های کتابخانه ریه که مدرسه شیعه بود، یه دوره مقدر حمله مغول سوزاندن، ولی خب یه دوره از 300 سال میشه، کتاب هایی که تک نسخه میشه و محدود به کتاب خونه میشه اینطوری از بین رفته، ولذا شما اصول اول من خیلی هاشو دیگه الان نداریم، نمیدونم تو رجال هم همین اتفاق افتاده، رجال های اولیه زیاد بودن که از عبیدالله ابن ابی رافع بودن تا میرسه به نجاشی، ولی اون جامعیت و دستبندی که توی نجاشی یا توی شیخ هست اونا ندارن، همون کسایی رو که میشناختند بگید میدوشتن، عبیدالله ابن ابی رافع یه سری رو میشناخته همون رو نوشته، درست شد؟ حالا شما برای این که بخوای همه را آده بگید اون سوام نمیخوای بگید، وقتی نجاشی و شیخ و اینا اومدن و این دب اومد برای نوشتن کتب رجالی، افراد احساس کردن که به جایی که برن 10 تا کتاب رجال بگید یکی یکی نگاه کنن، یه نجاشی رو باز میکنن، هرچی باشه اونجا هست دیگه، هرچی اونا داشته باشن اینجا جمع کرده، خودشون رو از مراجعه به اون کتب بگید بی‌نیاز نه، وقتی بی‌نیاز دیدن تک نسخه شد، تک نسخه کارش به کتابخانه ها کشید، بعد به تدریج با از بین رفتن کتابخانه ها اونها هم از بین رفت. این روال بود. حالا نمونه های برای شما از رجال میخوام بگم، مرحوم آقا بزرگ تهرانی در کتاب مصفى المقال بیش از 100 تا کتاب رجالی نام میبره که اینها همه قبل از رجال شیخ طوس نجاشی هم و قبل از حتی کشی هم، یعنی کشی هم کلام داریم مال از قبل از شیخ صدوق و عقب‌تر، که اینها منابع بودن، مثلا عبدالله رافی رو که گفتم، مثلا حسن ابن علی ابن فضال که متوفای 224 از بنو فضال، این کتاب رجال داشته، حسن ابن محبوب متوفای 225 این اصحاب امام صادق، اصحاب امام موسی کاظم و اینا 225 فوت کرده، احمد ابن محمد ابن خالد برقی پسر محمد خالد شاگرد عبدالعظیم حسنی متوفای 274 کتاب رجال داشته. محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی که از امام هادی و اینام روایت زیاد داره رجال داشته. علی ابن حسن ابن علی ابن فضال پسر همون حسن، هم پدر کتاب داشته هم پسر، یا کتاب های رجال داشته. احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقدت که نجاشی یکی از منابع اصلیش اینه و فراوان از کتاب رجال ابن عقده نقل مطلب میکنه، متوفای 333 هم دوره کلینی ابن عقده، از رجال قم بود. حالا مثلا خود اینا دوباره کتاب شناسی داره، مثلا ابن عقده از مکتب قمیین بوده، قمیین در رجال سختگیر بودن، ما این اطلاعات رو راجع به ابن عقده به دست میاریم، اون که گفتید با واسطه اینجوری. کتاب رجال ابن عقده از کتابایی است که تا زمان علامه هلی بوده، هم ابن داوود هم علامه هلی از رجال ابن عقده مطلب نقل میکنه. رجال فضل ابن شازان از اصحاب امام هادی که اونم در زمان علامه ابن داوود بوده. رجال ابن فضال که خوندن اون هم زمان علامه ابن داوود، اونایی که علامه ابن داوود دیدن که ما ندیدیم، یه آخری هم که تو حمله مغول از بین رفتن، یعنی بعضی از اینا تا زمان حمله مغول بگید بوده. اینا بعدن اثر داره توی مبنای قدما که ما معتقدیم نمیشود قدما بعد تا شیخ طوسی رو میبینن، ما بعد از شیخ طوسی رو هم میبینیم، چون معتقدیم یه سری از این منابع همچنان بعد از شیخ هست تا عصر ابن داوود رو جلو میاریم، دیگه ابن داوود به بعد میشن رجال متأخر که اینا منابع داشتن. همینطور خود کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی متوفای 329، احمد ابن محمد ابن نوح رجال ابن نوح که زیاد هم ازش نقل میکنه نجاشی و شیخ، احمد ابن علی ابن محمد عقیقی معروف به رجال عقیقی، و همینطور موارد دیگه. خود شیخ صدوق کتاب رجال داشته، متاسفانه رجالش الان نیست ولی اطلاعات زیادی از رجالش هست، تو من لا یحضر میگه و میگه تفصیلش رو تو رجال هم گفتن، حالا اون تفصیل رو نداریم ولی اجمالش رو داریم، یا از کتاب رجال شیخ صدوق خیلی ها نقل کرده مطالب رجالی. بنابراین اینا زیاده، بالای 100 تا کتاب بوده، اینا خیلیش گفتم تا زمان ابن داوود هم هست. ابن داوود تو مقدمه کتاب میگه من از این کتابا دارم نقل قول میکنم، رجال کشی، نجاشی، رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی، رجال برقی، حالا یه مولا احمد ابن محمد خالد شاگرد عبدالعظیم یا پدرش یا پسرش رو میدونم، رجال علی ابن احمد عقیقی که مال دوره قیبت صغراست، رجال ابن عقده هم دوره کلینی قیبت صغراست، رجال فضل ابن شازان از اصحاب امام هادی، رجال ابن عبدون استاد نجاشی، رجال غزائری پدر که حالا اونم الان نیست، ما ضعفای ابن غزائر رو الان داریم، رجال ابن باوی قمی، رجال شیخ صدوق، رجال ابن فضال، این کتابا همشون در دست ابن داوود بوده و منابع ابن داوودن. ابن داوود هم دوره علامه هلیه، یا شاگردای محقق هلیه، درست شد؟ این مقدمه رو بدونیم. حالا ما بعضی از اینا رو که بعدا میخوایم باشون کار کنیم میخوایم معرفی کنیم. بفرمایید.
این اتفاقی که فهمه دفتر
دارده ها،
این
خب از داده عقلی خیلی
قابل پذیرشیه، از داده تاریخی هم تاریخیه
دیگه،
یعنی مخالف نداره.
مخالف بیا جواب بده، ما مختارمون اینه
کتب اصلی شیعه حفظ شده، خب بعضی این مبنا رو قبول ندارن،
قبول ندارن، بیان جواب بدن. عرض میکنم اگر من اون روایات اصلی، منم کتب نگفتم روایات اصلی، اگر اون روایات اصلی خدمت شما عرض شد تو این کتب بعدی بگید نبود، اینا احساس استغنا از اون کتب اولیه پیدا نمیکرد. الان همین سیدی هایی که دست شما هست، اگر شما کمانی که بعضی الان خود ما اینجوری شد، ما یه سیدی داشتیم موقعا از این نور جدید نیدادیم، بعد یه چند دفعه مراجعه که کردیم دیدیم تو نسخه برداریاش از نسخه هایی که مثلا ما قبول داریم نسخه برداری نکرده، نسخه دیگه، بعد این چی رفتیم که دوباره خریدیم، رفتیم اونها رو دوباره خریدیم چون این به درد برای ما کافی نیست، بعد توی نسخه های جدید نرم افزار که اومد دیدم اینا رو نوشتن، اون موقع نداشت. خب ببینید وقتی شما احساس استغنا میکنی میذاریش کنار، وقتی احساس نیازمندی میکنی که کنار نمیذاری، بعد اینترنت هم نبوده که بگم تو کتاب خون از مستقیم میگیرید، علمای شیعه پخش بودن، یه بخشی از شیعیان تو نیشابور بودن، تو خراسان بودن، یه سری سمرقند بودن، یه سری ها قم بودن، یه سری ها ری بودن، یه سری ها اهواز، همدان، اینا همه فتوا میدادن. با چی فتوا میدادن؟ هوایی فتوا میدادن؟ یا باید بگی اینا ثقه نبودن، هوایی فتوا میدادن؟ یا اگر ثقه بودن پس دلیل میداشتن. شواهد تاریخی رو تایید میکنه. عیاشی وقتی که کشی نفکنه، وقتی که تصمیم گرفت در سمرقند حوزه علمیهی بنا بکنه به قول امروزی ها، اولین کاری که کرد رفت کتابهایی رو که فکر میکرد برای استنباط و کارهای دینی لازمه از نیشابور و جاهای دیگه تهیه کرد که مجموعا 12,000 کتاب بوده. اینجوری که کشی نفکنه، یعنی اولین کار شما همه، شما همه هر چکه میخوایی بری بالاخره یه سری منابع با خود میبری یا نیبری، مخصوصا اگه میخوایی اونجا مقر علمی درست کنی و شاگرد داشته باشی و تا اجتهاد هم مثلا نیرو پرورش بدی، اولین کاری که میکنی منابع میبری. کشی همین کار، عیاشی همین کار توی سمرقند کرد. در تاریخ نیشابور نقل شده که فضل نشازان و شاگردانش اولین کارهایی که میکردن و تلاش داشتن جمع کردن کتب معتبر و مورد قبول بود که کتابخانه بزرگی در نیشابور را انداختن که این کتاب ها اونجا بود. در بغداد همینطور، مدرسه بغداد، شیخ مفید سید مرتضی که در نهایت به اون کتابخانه معظم شیخ طوسی کشید. این طبیعی بوده، هر که ارجو رفته این کار میکرد، شواهد تاریخی رو تایید میکرد. لذا اینا همه کتابخونه داشتن و این کتابخونه ها کتاب ها رو جمع میکردن و این هم که بعد تک نسخه شدن احساس بی‌نیازی بود. تاریخ بغداد میگه وقتی کلینی 325 وارد بغداد شد، دید برگه هایی از کتاب کافی دست میشه، کتاب کافی تمام نشدن. بعد پرسید شما این از کجا به دست آوردی؟ ببینید جوینده یاونده است. گفتن یه سری از ری میومدن بغداد زیارت بحث میشد. اینا خیلی حرفا خوبی میگن، روایات دستبندی شده ای دارن. خب بعد ده تا کتاب نگاه کنیم، اینا یه کاغذ همه رو دارن، هر چی دستمون رسید از اون کاغذ ها مستمرداری کردن. کتاب تمام نشده، کاغذ دستشون. اینا شواهد تاریخی دیگه.
اونا که مخالفن چی؟
میان جواب بدن. ما حرفمون اینه، حرف ما حرف جدیدی نیست، این هم حرف های تبریزی ایناست که الان من تفصیلش عرض کردم که توی نوارایش ایشون در زیر بحث خبر واحد و انسداد اونجا میگه.
این رجوع روایات میشه گفت، این رجوع اسنادش، این رجوع اسنادش ببین آقای تبریزی خودش خواهر به یه مبنای به اسم تبریز سن
به اون میرسیم میگم،
ولی که ممکنه یه روایت مثلا شیخ طوسی یه روایتی نقل میکنه با چهار تا سند یه جا نمیتونه
بزنه تو تعویض سند اینو میگه.
خب نه، میخوام بگم که اگر فرضاً مدینة العلم صدوق از بین رفته باشه، شیخ کجا اثبات میکنه که سند خوب از بین نرفته باشه؟
آقا جان دو تا حرف، یه حرف یه اشکال هست که الان آقا نقل کرد که اینا نسبت به کل منابع شیعه حتی منابع اصیل خدشه میکنه، مثلا مدرسینا که مثلا تو کتاباشون اینا رو نوشتن، این مدرسه از کانادا اون مثلا تو کتابای تاریخش اینا نمیشه. یه حرف دیگه هست که بعضی ها نه قبول میکنن، اما نسبت بعضی از مبانی ما یعنی اصل روایت رو قبول میکنن، اما مثلا تو سند ها خدشه میکنن، اون تعویض سند رو که ما انجام میدیم قبول نمیکنن. مثلا آقای شبیر اینا دو تا ماجرای جداگانه است. اونی که آقا گفت که آقای مدرس ندارن که اساسیه، در حقیقت اون معظم شیعه رو سوال میکنه، جوابش اینه تعویض سند که اونقدر اساسی نیست یا بعضی در حد انسداد پیش میبرن انسان صغیر، اینا رو ذیل خودش. ما به تعویض سند که رسیم حرفمون رو که زدیم، اون حرفا رو هم سرش صحبت میکنیم. خوبه؟ بزرسه باشه. اما این معرفی اینها، اول کتابی که میخواییم معرفی کنیم طبقات برقیست که به غلط معروف به رجال برقیست. این کتاب کتاب رجال نیست، چون روش این کتاب اینا رو میخوام برای چی معلوم کنم؟ چون اینا کتابایی که ما بعدا میخوام باشون کار کنیم و الان هم موجوده. مثلا من میگم رجال ابن نقده، شما رجال موقع که نمیخوام کار کنیم، بله مفصلتر که میخواد مبنای بشه راجع به حداقل مهمای اونا که بعدا میخواد تو استنباط شما بگید اثر بذاره، بعد اتخاذ مبنا کنید، مثل رجال ابن فضل شازان، رجال ابن نقده و همسانه. اما حالا تو این سطح ما اونا رو دیگه بحث نمی کنیم، همینایی که الان هست و در آینده هم شما میخواید با اینا کار کنید دیگه نزدیک، همینا رو میگم. اول طبقات برقی که به غلط معروف به رجال برقی. چرا میگم به غلط؟ رجال کتابی است که میاد احوال راویان را از جهت اوصافی که در قبول یا رد خبر بگید نقش دارن توضیح میده. حاج اوصاف ذاتی مثل اینکه عرب بوده یا نبوده، سمین بوده یا نبوده، اهل چه قبیله ای بوده ها، که در تمیز مشترکات و اینها دخالت داره، در نقل لفظ و معنا اثر داره، یا اوصاف عارضی مثل ثقه بودن و ضعیف بودن. اما کتاب برقی اصلا متعرض این حرفا نیست، فقط دو تا راویه که جورش گفته ثقه تو، بجز این دو نفر هیچ جایی هم توثیق و تضعیف نداره. یکی عبیدالله ابن علی حلبی است که از فقهاست که زیادم تو روایت دیدم حلبی میگن، عبیدالله ابن علی حلبی است که این توثیق هم نمیکرد که اینو تضعیف کنه، خودش ضعیفه معروفه. یکی هم فضیل ابن محمد ابن راشده. فقط در مورد این دو نفر عبیدالله ابن علی حلبی و فضیل ابن محمد ابن راشد توصیف داره، در بقیه اصلا توصیف و تضعیف داره. پس نویسنده کتاب دعوش توصیف و تضعیف نبوده و برای توصیف و تضعیف ما ایش وقت به کتاب برقی مراجعه نمی کنیم. کتاب برقی طبقاته، یعنی میاد میگه از اصحاب امیرالمومنین اونایی که روایت داشتن اینا، طبقات مختلف روایت ما رو میگه. این طبقات نویسی که تو سنی هم از طبقات ابن سعد بسند، کاربردش تشخیص مرسلات، طبقات برای تشخیص مرسلات و تمییز مشترکات استفاده میشه. ولی شما طبقه های راوی رو بدونی، اون موقع بین روات اگر افتادگی باشه معلوم میشه. طبقه
خودش
رو توصیح بدرسن، طبقه دوره زندگی شده، میگه این راوی در چه دوره بوده، با کدوم اماما معنوس بوده. و مثلا ها این را اگه امیرتر بخواه بگرد که برقی دیگه اینو نداره، چه شاگردانی داشته دیگه برقی اینقدر نداره، کاملش این میشه که بعد شما در تشخیص مرسلات و تمییز مشترکات از این اطلاعات استفاده
میکنید.
بله، منتها اون طبقات خودش کار رجالیه، رجالی بهش نیازه، ولی اون انتظار توصیق و تضعیف رو از این کتاب بگید
نداشت.
این فقط طبقات رو میشه،
اوصاف داره،
اوصاف هم نه، فقط اوصافی که همون برمود طبقه میشن رو میده، با کدوم امام بودن، با چه امام های دم خور بودن، این دفت داره
از رجالیه.
بله، منطقه ببینید بحث دارم میگم، کتاب میگم چه انتظار، برای چی به این مراجعه کنید وقتی میخواید مرسل رو مشخص کنید، به این مراجعه کنید. ولی دنبال توصیف و تضعیفی کاری با کتاب برقی داشت میشه. این یه نکته، اینو فهمید تا اینجا؟ مشکلی که در مورد رجال برقی هست یا به تعبیر دقیق‌تر طبقات برقی هست اینه که این نویسندش کیه؟ نویسندش برقیه، اما چهار نفر برقی داریم. محمد ابن خالد که این کوفی بود، بعد اومد قم رفت منبر، خلاصه یه سری حدیث نقل کرد که به نظر قومی ها ضعیف بود، رفتم به عمل محمد ابن عیسی اشعری گفتم چهار تا هم گذاشتم روش، اونم از قم اول گفت منبر نباید داره، بعدم از قم بیرونش کرد. اینم رفت یه روستایی به نام برقرود که روستایی بوده که رود احتمال همین قمرود ما بوده، یعنی اینطوری که از مشخصات جغرافیایی میگن، ولی که الان در اطراف قمرود روستایی به نام برقرود نیست، حالا یا از بین رفته یا اسمش عوض شده. چون من پرسیدم هم داتا اون رفته بودم، پرسیدم که این قم برقرود نمیشه، الان یا این راه نده تو داتا اینه معروف میشه به برقی. بعد این پسری داره به نام احمد ابن محمد مقالبردی که اون میره پیش عبدالعظیم حسنی و شاگرد عبدالعظیم میشه و بعد از بزرگان ری میشه. اون سر قضیه پدر با قومی ها اینا مسئله داشتن، دعوای ری و قوم اینا برباد کردن، نظام مثلا ابن عقده وقتی میاد راجع به اینا حرف میزنه ما اونا رو چیز نمی کنیم، چون اینا با هم مسئله داشتن. دقت کردیم بگذاریم. این پسر، این احمد هم یه پسر دیگه ای داره که در واقع نوه اون نفر اول میشه به نام عبدالله، اونم معروف به عبدالله برقی، عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن خالد برقی. او عبدالله هم دوباره یه پسر داره به نام احمد
میشه احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن خالد برقی. اینم مراد برقی. ما چهار نفر داریم برقی، خدمت شما عرض شد، چهار نفر داریم به نام برقی و محمد برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، عبدالله برقی و این اسمش احمد دوباره، که پدر، پسر، نوه و نبیرند. بعد بحث شده که این کتاب مال کدوم یکی از این چهار نفر،
چهار نفر کدوم
باشون. مسئله اینه اگر مال نفر اول محمد ابن خالد برقی باشه اون سر است اندل کن، چون خود احمد ابن محمد انسان که بیرونش کرد بعد اواخر اون پشیمان شد و در مجلس خطبش اینا هم شرکت کرد، منتها این بچه‌هاش چیز نشدن، خنک نشدن. آره ولکن نبود، ولی به هر حال شرکت کرد. بعد ایرانی که میگرفتن به خود پدر نمیگه، به خود محمد اشکال نمیکردن، میگفتن تو روایات ضعیف نقل میکنی، یعنی به خود شخص گیر نداشتن، میگفتن تو در نقل روایت اون دقتایی که باید انجام بدی نمیده، چون کوفی بودن، اونا قومی بودن، مکتباشون فرق میکرد. درست آقا؟ این پس اگر محمد نویسنده باشه که این در کل کتاب قابل اعتماده، چون ما وقتی اون کتاب هم بگیریم باید نویسنده کتاب درست باشه دیگه، هر کتاب که نمیتونیم بگیریم، درسته؟ اگر احمد باشه اختلافیه البته، ولی
احمد
نبیره این اختلافیه، ولی علل اقوا سره هست. خدا یه وقت شد بحث خواهیم کرد شده و مشکورم قائل به وثاقتش هست. اما اگر اون عبدالله نوه یا اون احمد نبیره باشه اینا توصیف و تضعیفی ندارن، مثلا از اون نبیره که اصلا ما اطلاعات زیاد نداریم. حالا اون عبدالله میدونیم تو ری درس آقا شرکت کرده، حالا داریم چیزی شده یا نشده، ولی میرفته اونجا بالاخره جز علمای ری شده، حالا یا خودش عالم بوده یا به اعتبار باباش راش میدادن بوده، ولی خود توصیب و تذیر اون نبیره که اصلا هیچی ازش نداره. لذا این بحث شده که این مال کدوم یکی از این چهارتاست، چون منشأ اثر دیگه دقت کردیم. این که بخواییم حالا اقوال چهارگانه را یکی یکی بگیم، عدلشون هم بگیم و نقل کنیم، با رسالت این کلاس نمیسازه، اون همون 120 جلسه یا نه 40 جلسه، ولی اون قول مختار میگم یه اشاره هم میکنم. ما وفاقا به مرحوم امام خمینی، مرحوم عاشق جواد تبریزی، مرحوم آقای خویی معتقدیم این مال احمد ابن محمد ابن خالد برقیز، مال پسر دومیه که علال اقوا سر است، ولی این اجماعی نیست دار چهار قول. حالا شواهدمون بر این حرف چیه؟ البته حالا بذار آدرسم بهتون بگم بد نیست. آقای سبحانی معتقد این مال عبدالله ابن احمد برقی است. نه. حالا عبدالله ابن احمد برقی بعدن استاد کلینی هم میشه. حالا این گفتن عبدالله، حالا گفتم اونجا که میدونی فقط درس آقاش میرفته، حالا اون دنیا شاکی شد بگم اینم گفتن کلینی هم درس او رفته، حالا چقدر استفاده کرده ما نمیدونیم،
گفته جزو مشایخ
رفته.
چی؟ نگفته جزو مشایخ من بوده.
چرا؟ اما مشایخ به نقل روایت تنها هم میگفتن، یعنی که دو تا روایت از یه نفر یاد گرفته باشن میگفتن مشایخ. شایدی؟
یعنی لزوماً مشکل بودن یه نفر دلالت بر رساقت اون نمی
کنه. اینا رو بعداً بحث می‌کنیم. بله. شیخ در مد هست ولی رساقت کافی نیست. مد. علی حال اینم می‌دونید. آقای سبحانی
چی واسطه کافی ده مخاصم برقی
همین اینا یه چیزی کافی به تمام کافی ده کاری با به محاصل برقی یادم نیست بعد نمی‌دونم. علی حال کافی کلینی پیشه عبدالله یعنی نوه شاگردی کرده و از طریق نوه به پسر و پدر طریق داره، یعنی از عبدالله طریق داره، عبدالله از احمد، احمد از محمد، و از این طریق تو روایات هم استفاده میکنه که طریق خوبیه. حالا برای محاسن همین طریقو داره یا طریق این طریقو که داره طریقای دیگه هم داره نمیدونه، حال ببینه. حالا ایال مثلا آیه سبحانی یا توستری که اینا هم از بزرگان رجال هم، مثلا توستری خود دیگه از اعظم دیگه، اینا معتقدن که این کتاب مال عبدالله یا احمد ابن عبدالله، یعنی مال نوه یا نبیره بوده، و چون توثیق هم ثابت نیست مخصوصا در مورد نبیره، طبقات برقی رو قابل اعتماد نمیدونن. به همین جهت شما اگر مثلا کتابای سبحانی رو نگاه کنید یا کتابای توستری رو نگاه کنید، هیچ وقت به طبقات برقی استناد نمیکنن. دقت کردید؟ یعنی حالا گفتم اجماعی نیست، واسه میگن این مخالفای قوی هم داره. اما ما چرا میگیم مال اول، چرا مال محمد نیست؟ حالا یکی یکی برام بگو چرا مال محمد نیست. ببینید، اگر محمد ابن خالد برقی چنین کتابی داشت، نجاشی و شیخ که بعداً فهرست نویسی کردن می آورده، چون اینا فهرست نوشتن دیگه، واسم صاحبان تألیفات رو بنویسن، اسم محمد ابن خالد هم آوردن. اگر محمد ابن خالد کتاب رجال داشت و در حقیقت هم طبقاته، ولی معروف به رجال، باید نجاشی و شیخ می نوشتن که این رجال داشته. داره که در مورد محمد ابن خالد چنین چیزی ننوشتن، ولی در مورد احمد نوشتن که احمد کتاب رجال داره. احمد ابن محمد خالد
اسمشو نگفتن
نه؟ چی؟
اسمشو نگفتن
که اسم محمد ابن خالد آوردن، ولی از کتاب رجال نیاوردن.
اسم کتاب
چرا؟ کتاب رجال.
آها،
کتاب رجال بودن، کتاب رجال، که این کتاب علانی هم معروف رجال برقی. پس یکی این که اینها در اسم دارن. بعد
وقتی دقت بین رجال طبقات رو اونا نمی‌کردن به فارس نویسی که اون رجال داشته طبقات نداشته.
ببینید اسم کتاب رجاله، ولی وقتی محتوای کتاب رو نگاه می‌کنی این طبقات رجال نیست. اگه بخواد اسم کتاب رو نکنه رجال. الان من خودم کتاب نجاشی رو خواستم دیروز برای همین چیز آدرس بدم، نوشتم رجال نجاشی، چون رو تیتر جلو نوشته رجال نجاشی، ولی به پیر و پیغمبر رجال نیست، فهرسته. حتی شما باید آدرس بیبن همونه که تیتر زدن آدرس بدیگه. این هم همینطور. این یک. پس نجاشی و شیخ وقتی فهرست دارن می نویسن، از محمد ابن خالد اسم کتاب رجال نمیارن، عبدالله و احمد اصلا اسمشون رو نمیارن، در حالی که عبدالله استاد کلینیه دیگه. کلینی متوفای 329 قبل از نجاشی و شیخ هم. اون نبیره هم که احمد باشه اونم قبل از این هست. اگر عبدالله و احمد کتاب رجال داشتن، اسمشون رو باید میاوردن، چون دنبال صاحبان کتب بودن، فهرست بوده دیگه. خب این شاهد اول ماست. پس چه در فهرست نجاشی چه در فهرست شیخ اسمی از این نبه و نبیره نیامده، یعنی کتابی از اینا سراغ نداشتن. از اون آقای هم که محمد که اسمش آوردن کتاب رجال نقل نکردن، در حالی که راجب احمد ابن محمد ابن خالد هم اسمش آوردن هم کتاب رجال بگید نقل کرد.
اینا چیزش هم مشخص نیست، تاریخ وفاتشون زنده
کی؟
همین چهار نفری که
چرا احمد ابن محمد خالد برقی متوفای 274 نوه بین 310 تا 320 فوت کرده که قبل از خلیلی فوتش خودش خیمه صبح است. طبیعتا دیگه اون نبیره که این چرش نمیدونه، ولی هرچی باشه دیگه بعد هم دوره
کلینی،
هم دوره کلینی دیگه طبیعتا.
خود محمد ابن خالد،
خود محمد خالد بین 230 تا 240 فوت کرده.
تو کدوم اشتهار بیشتری دارم
احمد تعداد روایتش بیشتر، شاگرد عبدالعظیم بوده، هم اشتهار اجتماعیش بیشتره هم تعداد روایتش.
حالا این لزومی نیست، این خودم هم میدونم، ولی که مثلا در کتب صدوق این اتفاق افتاده، بعضی از کتابایی که مشترک بین اسمش بین خودش و پدرش، خودش اشتهار بیشتری در فقه داشته مثلا، در روایت کتاب معلوم میشه منتصر به خودش.
این معیل واسه
تو همین
معیل به عنوان معیل می‌خواستیم آخر سر بگیم. حالا شما دلیل نمیگیم اینو، ولی معیل ما هست. پس اولین دلیلمون قضیه نجاشی و شیخ، درست؟ دوم مسلم مال محمد ابن خالد نبود. چرا؟ به خاطر اینکه در این کتاب از کتاب سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن جعفر همیری نقل میکنه. یعنی بعضی از طبقاتی که میخواد بگه از سعد ابن عبدالله اشعری قمی و عبدالله ابن جعفر همیانی نقل میکنه. سعد ابن عبدالله متوفای 299 سعد ابن عبدالله اشعری قمی، عبدالله ابن جعفر همیانی هم حدود 290 فوت کرده، درست شد؟ پدر اینا 230 تا 240 فوت کرده، پدر همین محمد ابن خالد اصلی. بین فوت محمد ابن خالد تا اینا 60-70 سال فاصله است، درست یا نه؟ این احتمال که یک کسی بیاد از یک کتاب یه نفر دیگه که 60 سال از خودش کوچکتره، شاگرد شاگردش حساب میشه اینجوریه دیگه، بیاد توی کتاب استدلالی نقل کنه، نمیگم محاله ها، ولی از علمای اعلام بعید است. یعنی اینا بیان مثلا استاد از شاگردش بعید نقل کنه، چون به شاگرد شاگرد. ولی احمد ابن محمد ابن خالد با اینا هم دوره است، نقل اقران از هم ولو خیلی رایج نیست، اما مخصوصا اگر رویهشون هم با هم منافاتی نداشته باشه استبعادی بگید نداره. شاهدش هم اینه در دعوایی که قمیین با ریحا داشتن، سعد ابن عبدالله از قمیینی بود که از احمد ابن محمد ابن خالد پشتیبانی میکرد، متوجه این طرف اینه دیگه. همینطور همیری هم همینطور، همیری هم همینطور، چون احمد سر قضای باباش خیلی دعوا منافع را انداختن برای قومی ها، ولی اینا مثلا طرفش بوده، بذار استبعادی نداره، ولی پدر از اینا بخواد نقل کنه خیلی بعیده. این دلیل دوم ما برای رد اون نبه و نتیجه نیست، برای رد خود محمد ابن خالد پدر قابل استفاده است. اینم دلیل دوم، روشنه؟ اینم راجبه. اما این که خدمت شما عرض شود که آیه سبحانی حالا تو کتاب رجال هم داره گفتن این که به سعد ابن عبدالله استناد میکنه قابل قبول نیست، چون استاد به شاگرد استناد نمیکنه. سعد ابن عبدالله شاگرد احمد نبوده، شاگرد محمد ابن خالد، اونم با واسطه بوده، با احمد هم دوران اقران حساب میشن و نقل اقران از هم مانعی نداره. مثلا که اینا روایت بوده، این از اون روایت میگرفته اجازه میگرفته، اونم میگرفته، تفاوت سنی اونقدر نبوده. احمد ابن محمد خالد 274 فوت کرده، سعد 299، اون چی بود همیری هم هنوش 290، اینا اونقدر نبوده که میگید نمیشه از هم نقل کنم یا احتمال ضعیف بوده باشه. اینم راجبه. خب راجبه برقی سالی هست بگیم دومی اینو ما ازش استفاده خواهیم کرد در بحثای طبقات و مرسلات و اینا، از این جمعه محاسن مال احمد
پسر،
حتی اونم باز اختلافی که مال پدر یا پسر، ولی به نظر من مال پسر احمد. دلیل اولی که گفتم، دلیل اولی که گفتم کلی بود دیگه، نجاشی متوفای 450 است بعد از همه این چهارتا، محمد ابن خالد گفته اسمش آورده کتابش نقل رجال نمیده، احمد رو گفته اسم کتاب رجال آورده، اون نوانتیجا اصلا اسمش رو نمیده. دارد که اگر استاد کلینی بوده، اگر صاحب کتاب بودن فهرست دیگه دعوش نویسندگان صاحب کتاب میخواد بگه اسم اینها را چی؟ بگو می آورد. اگر من ادعای برهان قطعی کردم میگم یقین دارم قسم حضرت عباس میخورم، تو بگو نمیتونی قسم حضرت عباس بخوری، شاید نجاشی و شیخ و اینا همه اشتباه کردن، خدا هر دستش همه شون در برد ایشکی نمید، ولی که این نیست، ما ادعای حجت میخواییم دیگه، ما حجت میخواییم یک زن، اینا موضوعات هست احکام نیستن، زن قوی اقلایی قریب به اطمینان در موضوع اعتبار داریم. من میگم وقتی اینا فهرست نویس بودن و داشتن کتابان صاحبان کتاب رو مینوشتن، اگر اونا میداشتن خب میآوردن، یکی که اشتباه کرد دوتا هیچ که نیاورده تو تمام این فهرست هایی که از اون موقع هستش خب ننوشتن، ولی برای احمد نوشتن، کتاب رجال هم نوشتن، برای محمد ننوشتن. این از
دومین کتابی که معرفی کنیم که کوتاه دو سه دقیقه است، بین کم ازش استفاده میکنیم،
رساله ابی غالب زراری است. ابی غالب زراری،
خب پس رجال برقی به نظر ما شد مال احمد ابن محمد ابن خالد برقی که متوفای 274. حالا دریوری زیاد میشنوید یکیش اینه، یه آقای برداشته گفته این انتون از اولش هم دریوری میگفت، این جنجی گفته که اینا کل منابع رجالی و روایی که دارن از قرن پنجمه، یه دو سه تا هم از قرن چهارم دارن که مال شیخ صدوق و کلینی، از قرنش هیچی دارن. این رجال برقی الان هست مال قرن سوم دیگه، تازه ما بودیم پسر هایی کسی که پدر که عقب تره 230 هست
نکی
میگه آزا گنجی بکتیم حالا نیستم ولی خود چرت و پرت میگم.
رساله ابی غالب زراری، ابی غالب زراری اینا چه میگه؟ رساله ابی غالب زراری، ابی غالب زراری چیزه از ندیده های زراره است. اسم کارش اینه احمد ابن محمد ابن محمد ابن سلیمان ابن حسن ابن جهم ابن بکیر ابن اعین. بکیر بهاش زراره است، زارت ابن عین، بکیر ابن عین. این خلاصه چند نسل میشه میاد؟ احمد ابن محمد ابن محمد ابن سلیمان ابن حسن ابن جهم ابن بکیر ابن عین، هفت شان است اون ورتر میشه از بکیر. رفتیم
به
زراره این حسن کتاب نوشته بگه ما بزرگان خاندان آل اعین، بزرگ خاندان آل اعین کیه؟
زراره.
آره میخواد بگه ما مثلا با اون
کرم فقیه،
کرم فقیه بله،
تو شهرت برادرش نیست؟
نه به شهرت برادر بله، اونم فقیه بله. بعد این اینطور بوده، خودش تو مقدمش میگه نوهی داشته این آقا به نام محمد ابن عبید الله ابن احمد. من میگه محمد، من گفت که این هی میگن آل اعین آل اعین، بزرگان این اجداد ما کیا بودن؟ بعد من خواستم یک کتاب بنویسم که این اجدادمون رو معرفی کنم، بعد این کتاب رو بشتیم، رساله ابی غالب زراری، متولد 285 خودش، 285 به دنیا اومده، دیوان صغرا رو درک کرده، 368 فوت کرده، سال فوتش با ابن قولبه یه صاحب کامل و زیارات یکیه، اونم 368 فوت کرده. بعد ایشون خلاصه این کتاب رو نوشته و کتاب رو البته سال 356 تمام کرده بوده، چون همون سال اجازهش رو به نوشت داده که این کتاب رو نقل. در این کتاب اجدادش رو معرفی میکنه، اجداد این فقط خود آل اعین نیست، مثلا حسن ابن جهم بود که روایت ازش داشتیم با امام رضا، یکی از اجداد ایناست و این خلاصه سعی که خودش هم اختلافی از اینجا، چون اون روایت بود که این لبیاتی میده تو رسائل که امام رضا گفتش که ازدواج با چیز حکمش چی میشه، گفت در جایی که امام باشه من سخن نمیگم، گفت حالا میخوام از تو بشنم، گفت ازدواج فلان، گفت بعد گفت به چه دلیل، گفت فلان آیه، گفت اون آیه رو چی میگی، گفت نص شده، بعد امام رضا توسل میکرد یادتونه
جد زوار قرآن،
آره شیخ ابو جعفر. اون حسن بن جمع از اجداد اینه، اون حسن بن جمع از اختلافی است. تو این رساله ابی غالب زراری تلاش زیادی کرده که بگه این جد ما حسن بن جمع آدم فقیه و ثقه و امامی بوده مثلا. اینم کتابی است که ازش میشه استفاده کرد. بعد این کتاب بعد از اینکه نوشته شد هنوش 356 کتاب تمام میشه، 356 کتاب تمام میشه. بعدها ابن غزائری، حسین ابن عبیدالله غزائری اومد یه مستدرک بر این نوشت، در حالی که چاپ شده با مستدرک چاپ شده، اون حسین ابن عبیدالله غزائری یه مستدرک نوشت، بعد تو اون مستدرکه اینطوری نوشت که خدمت شما عرض شود یه سری از افراد تو اجداد اینها بودن، راوی هم هستن، اما ابو غالب زراری در مورد اینها چیزی ننوشته، یه مستدرک نوشت، یه سری افراد دیگر هم اضافه کرد که الان هم مستدرک هم هست، مستدرک حسین عبیدالله غزاری. حسین عبیدالله غزاری بعدا تو رجال غزاش بحث میکنیم، از همدورای شیخ مفیده، هم داشت استاد نجاشی داشت. بعد از اینا که اومد جلوتر، خب این افرادی که اینجا اسمشون بود
موافق مخالف داشتن دیگه، مثلا سر حسن جمع. علامه بحرالعلوم یه مستدرک دیگه برای این کتاب نوشته و اونجا سعی کرده اشکالاتی که میشه، مثلا اشکالاتی که بحثان جمع میشه اونجا جواب بده و از کتاب دفاع کنه. اون مستدرک الان هست، کتاب قوی است. علامه بحرالعلوم واقعا همه فن حریف بوده و در همه چیز هم
در مستدرک
نه بر خود رساله عبی خالد. یعنی یه مستدرک مال ابن غزالیه، یه مستدرک مال علامه بحرالعلوم. البته بعدها هم نوشته، اون ابتهی هم یه دونه مستدرک نوشته بر همین رساله، ولی اون خیلی نیست، سید علی محمد آره، ولی اون خیلی چیز نیست. ولی مستدرک بحرالعلوم انصافا مستدرک قوی است، بحث های رجالی حرفه‌ای کرده اونجا تقویت. مثل یه کتابی، مثل یه رسائل، رسائل خودش یه ارزش داره، حاشیه‌ای که کنارشه یعنی ارزش مضاعف میکنه، کفایه یه ارزش داره. دیگه فقهای متعددی بعد اومدن هم کفایه رو توضیح دادن، اشکال کردن تو درس قاعده‌شون، میاد ارزش اون رو تو چندان میکنه. رساله امیر قاسم زاری خودش یه ارزش داره، ولی اون مستدرکی که ابن غزالی نوشته و مخصوصا مستدرکی که بحرالعلوم نوشته ارزش اینو چندین برابر کرده، که این هم چیزیست که ما ازش استفاده میکنیم. تو این کتاب حالا گفتید طرز نوشتن امیر قاسم زراری، توی بعدی هم گفتم تو امیر قاسم زراری میگه من روشم اینه، من از کتابهایی که از پدرانم و اجدادم مانده بود بر اون اساس اومدم این رساله را نوشتم، و 122 تا کتاب رو توی این کتاب نام میبره که در کتاب خونش داشته و همه اینا رو طریق داشته که اینا به اجدادش میخوردن، حالا یکی مثلا به زراره، یکی به بوکر، یکی نمیدونم به چیز میخوردن استفاده کرده و ما بعدا از این استفاده میکنم. یه کتاب دیگه هم هست شرح اینه، به نام تاریخ آل زراره. تاریخ آل زراره که همین سید علی محمد عبتی نمیشه، دو جلده، شرح همین رساله ابی غالب زراری است. ده خیلی از که باید شرح میگم اون مطالب مستدرک هاست، یه تو مستدرک برانون اومده، این اومده باید شرح اضافه کرده، اون هم کتاب خوبیست. الان این هم ما ازش البته معدود به در بعضی از افراد استفاده خواهیم کرد. فردا انشالله رجال کشی و نجاشی و شیخ و معرفی میکنیم. اللهم صل علی محمد.